دفعه پیش چندان جلو نرفتیم، برای اینکه خیلی به حاشیه پرداختیم. اصل قضیه این هستش که میخوام بگم در مورد استنباط از تاریخ در شاهنامه، این استنباط یک نمونه برداری هست از یک الگوی آسمانی، از یک الگوی مابعد طبیعی. و به این مناسبت اول اسطوره زروان رو راجع بهش صحبت کردم که آفرینش چه شکلی است و چه اتفاقی افتاده از نظر اسطوره، و الان هم میخوام سنت زردشتی رو یک اشاره بهش بکنم که در این سنت عمر دنیا 12,000 ساله بنا به اعتقاد زردشتی ها، یا اون چی که در اسطوره زردشتی ها هست مورد قبولشون هست، در طی 3,000 سال اول اهورامزدا آفرینش مینوی رو انجام میده، یعنی جهان رو در حالت معنوی اگر بشه گفت، یا در حالت اندیشگی. در 3,000 دوم اهریمن که در حال کمون هستش هجوم میاره به آفرینش اهورامزدا، و اهورامزدا با دعای یتا اخوریو که امروز اتفاقا راجعش صحبت می‌کنم، این سوال اون دفعه شما بود، اعتبار کلام در آیین زردشتی، او رو به حالت خوابی که بهش میگن خواب بوشاست، خوابی که به بیهوشی ماننده، به اون حالت در میاره و اخیراً 3,000 سال در این حالت میمونه. بعداً اهورامزدا بعد از 6,000 سال اهورامزدا آفرینش گیتی رو میآفرینه که صورت محسوس مادی و جسمانی عالم مینوست. اهریمن حمله میکنه به این آفرینش، این رو میخواد. البته در اسطوره دیگه هست که اهریمن از خواب بیدار میشه، نور رو میبینه، میبینه زیباست، میخواد، حمله میکنه، با آسمان هجوم میبره. و در میانه این 2,000-3,000 سالی که باقی مونده زردشت پیدا میشه، یعنی بعد از 3,000 سوم، در آخر 3,000 سوم زردشت برانگیخته میشه. و 3,000 چهارم هر 1,000 سال یک بار یکی از فرزندان زردشت میاد ظهور میکنه برای دگرگون کردن جهان و آمادگی جهان برای رستاخیز. تمام این 6,000 سال دور 6,000 سال آخر دوران آمیختگیه، و به تدریج اهریمن و نیروهای اهریمنی به طرف شکست میرن تا اینکه به کلی نابود بشن. 3,000 آخر هوشیدر یکی از فرزندان زردشته، بعد هوشیدر ماه، بعد سوشیانسه، سوشیانس آخرینه که خسرو هم همراهش هست برای مدت 57 سال، تا اهریمن از بین میره و جان برمیگرده به رستگاری نخستین و آرامش و نور و اشتیاب گلزمان که بهشت نور و سروده. به جای جویهای شیر و عسل و هوری و غلمان، یا در تصور بهشت آیین زردشت نور هست و سرود. از غلمان خبری نیست، از هوری هم هیچ خبری نیست. بر حال برگردیم، حالا هم در اسطوره زروان که اسطوره بوده که زردشتی‌ها ارزی بوده به قول فرنگی‌ها، یعنی کفر بوده و زردشتی‌ها نمی‌پذیرفتن، ولی خب اسطوره قدیم بوده و در تمام در بیشتر متن‌های زردشتی فکرهای زروانی جاری بوده. موضوع این استش که هم در اسطوره زروانی هم در سنت زردشتی ها که اسطوره دیگری یا مجموعه از اسطوره های دیگر هست، در هر دوتا اینا کیهان شناسی ایران قدیم یا بینش ایرانی ها از جهان یک بینش تاریخیه، یعنی جهان یک آغازی داره، یک انجامی داره و یک سیری داره از آغاز به طرف انجام، و اون سیرش هم مشخصه، یعنی که هستی تاریخ داره. حالا با توجه به این دوتا اسطوره اساسی، من البته دوتا مهمترین اسطوره رو گفتم، یکی اسطورهی که در سنت زردشته و یکی هم زروان که این آمده در فردوسی البته این که میگیم آمده توجه داشته باشیم که این در بن فرهنگ این یک جریان مثل شاید بشه تشبیه کرد مثل آب‌های زیرزمینیه که جاری هستش در کنسیان قوم و در بن فرهنگی هستش که اینطور منتقل میشه، از اسطوره منتقل شده به تصور از تاریخ، و این تصور از تاریخ رو ما در شاهنامه می‌بینیم که در شاهنامه اسطوره، حماسه و تاریخ، تاریخ فکتوال، تاریخ واقعی، تاریخی که در عالم بیرون اتفاق افتاده، یعنی افسانه و داستان، افسانه رو برای اسطوره در مقابل اسطوره می‌ذارم، داستان رو در مقابل حماسه می‌ذارم و واقعیت در مقابل تاریخ واقعی، این سه در شاهنامه جمع شدن و شاهنامه تاریخ اسطوره است، تاریخ حماسه است، تاریخ تاریخه. در مورد تاریخ اسطوره صحبتی نمی کنم به دلیل اینکه اولا در شاهنامه خیلی کوتاه است، مهمترین شخصیت جمشید، راجع به جمشید مفصل صحبت کردیم، استنباط از زمانم در اونجا میتیکه و به کلی چیزی دیگری است. اما در هر حال یک تاریخ اون داره، یعنی از کیومرث شروع میشه، کیومرث پادشاهی رو بنا میذاره، بعد تهمورث هست، بعد سیامک هست، میرسه به جمشید و تا فریدون. اگر آغاز تاریخ که بیشتر مورد بحث ماست، آغاز تاریخ حماسی رو از فریدون بگیریم، به معنایی که میشناسیم شروع میشه، یعنی فریدون، چون قبلا صحبت کردیم خیلی به اختصار میگذرونم، فریدون پادشاه جهانه، هنوز یه پادشاه اساطیریه، جهان رو تقسیم میکنه بین فرزندانش، سه تا پسر داره، سه تا کشور ایجاد میشه، وقتی سه تا کشور ایجاد میشه سه تا تاریخ در نتیجه ایجاد میشه، و من تصورم این استش که باید تاریخ حماسی رو از تقسیم جهان به سه کشور در دوره فریدون و به دست فریدون گرفت تا پایان سرگذشت رستم که بزرگترین شهر قبلش اسطوره است، که بعد از رستم هم میرسیم بهش که تاریخ واقعی نیست، به یک معنا واقعی توی گیومه. حالا در طی این دوره حماسی ما اندیشه زمان رو میبینیم که مثل یه تار و پودی تمام این تاریخ رو میسازه و شخصیت ها توی این سیر زمان پیدا میشن، خودشون در ساختن زمان دستی دارن، اما در نتیجه نهایی متاسفانه دستی ندارن، یعنی زمان رو نمیتونن دگرگون بکنن. حالا وارد جزئیات میشیم به چه ترتیب. به عنوان یه الگو میدونیم که زوروان دو تا پسر داره و این دو تا پسر یکی نیکه یکی بده، یکی از مزداس یکی اهریمنه، و به مناسبت پیدایش اهریمن سرنوشت جهان طرح‌ریزی میشه در اسطوره زوروان، یعنی زوروان میخواست اول قصد داشت پادشاهی رو برگردن به گذشته بده پسری که به پسری که از او به دنیا خواهد آمد، و اهریمن که این رو مثلا زودتر بیرون میاد، و زوروان ناچار میشه که به پیمان خودش یا به عهدی که بسته یا به نذری که بسته عمل بکنه، در نتیجه یک دوره زمان کرانمند ایجاد میکنه که در طی اون زمانی که پایان پذیر هست اهریمن پادشاهی بکنه، و بعد از پادشاهی او پادشاهی برسه به اهورمزدا، در نتیجه یک سرنوشتی زمان پیدا میکنه، یک دوره آمیختگی پیدا میشه، یک دوره جنگ و نیتوبت پیدا میشه، و این اتفاق در مورد کاری که فریدون هم میکنه دقیقا میافته. فریدون میگه چون آباد دادن ایچی به من، نخواهم پراکندن انجامن، و میخواد جهان را آباد تهدید فرزنداش بده، اما با این کار بهترین بخش رو به ایرج میده که ایران باشه، و توران رو به تور میده و روم رو به سلم. میدونیم داستان رو که اونا حسودی میکنن و ایرج رو دعوت میکنن به سرزمین خودشون، رو بعد هم دیگه وارد داستان شاهنامه نمیشیم، برای اینکه فریدون مخالف با این رفتن ایرج میره، میگه که اگرم چیزی از من بخوام میدم، و اونا پادشاهی ایرج میخوان، ایرج هم اهل تسلیم و اهل صلح و شخصیت خردمند و
آری از آزه، به کلی خالی از آزه، آزمند نیست. در حال ایرج وقتی که وارد سرزمین تور میشه، اگرچه میگه تخت تاج رو به شما میدم، محاذا اونا براشون کافی نیست و میخوان این رو بکشن. و این بیان ایرج از زبان فردوسی که میگه جان خواستی یافتی خون مریض، در نهایت ایجاد هم هست، ولی هم جهانی میخوان و هم خون رو میریزن. این اولین شهادت و اولین انگیزه عمل حماسی در شاهنامه برای کینخواهی، برای که جنگ‌های بعدی به کین ایرج هست، بعد سیاوش هم اضافه میشه. اون چیزی که در اینجا اتفاق میفته به گمان من این استش که زروان یا زروان دو تا فرزند داره، یکی نیک و یکی بد. اینجا اون دو تا تبدیل میشه به سه تا، دو تا بدن. این مربوط میشه به یک اسطوره دیگری و مطالعه دونزیل البته، که در بین هند و اروپایا یک اسطوره هست که البته هر جا با رنگ محلی خودش، که فرمانروایی سه تا فرزند داره. از این سه تا فرزند، فرزند آخری کوچکتر، همیشه فرزند آخری و کوچکتر هستش که خردمند و عاقل و پادشاه راستینه و او هست که کشته میشه. و در رودوت هم البته من از راه دونزیل میگم این اسطوره هست در بین سیت‌ها و جاهای دیگر هم او مطالعه کرده. حالا اگر ما به تئوری نظریه خیشکاری سه بخشی، فونکسیون تریپارتی دونزیل توجه داشته باشیم و او رو بپذیریم، معمولا یکی از این فرزندها نماد یا سمبول گروه رزمیانه، یکی سمبول یا نماد گروه دینیارانه و یکی دیگه هم کشاورزان و تولید کنندگان. در این داستان فریدون این تطبیق میکنه. یه مقاله من در این باره نوشتم، چیزی مفصلی هم واسه هم توی اوستا و از توی اوستا میاد توی فریدون. فونکسیون فریدون هم متبر نظریه دونزیل قابل توجیهه. در اینجا تو زود خشمه، آتشیه، آتشی مزاجه و در حقیقت سمبول گروه رزمیانه، سمبول رزمه، جنگه. سلم آرامه ولی که همدست با تور، در آغاز هم نمیخواد با او همدستی بکنه ولی میپذیره و کشورش هم کشور ثروتمندیه، خودش هم به دارایی و ثروت شناخته شده است، نماد گروه کشاورزان و دامداران و ایرج نماینده دینیارانه، خرده. فقط چون فکر ایرانی یه فکری است که نیک و بد رو در مقابل هم قرار میده و چون فکری از دوگونی، اون دوتای اهورامزدا و اهریمن در این داستان بدل میشن به دوتایی که دوتای بدن در مقابل یه نیک. حالا چون صحبت تاریخه، میدونیم اینه قبلا مثل اینکه گفته شده، الانم من فقط یه یادآوری میکنم، تاریخ اجتماع، تاریخ روزانه، تاریخ اجتماعی در حقیقت پیوسته و وابسته است به تاریخ کیهان، به تاریخ جهان. اون چه در جهان میگذره همونم در اجتماع میگذره، این دوتا از هم جدا نیست و زمین زندگیش یا وجودش یک بازتابی از زندگی آسمان، از وجود آسمان. اون دوگونی که ثنویتی که در کیهان وجود داره، همون در رفتار، در اخلاق، در منش، در زیباشناسی اجتماعی ما هم دیده میشه. یعنی نه فقط دیده میشه بلکه پایه و بنای رفتار و فرهنگ ما، زیباشناسی ما و باورهای اجتماعی ما و همین باساب رو ما در تاریخ میبینیم. همین دوگونی، دوگانگی رو در تاریخ میبینیم. یه طرف مفصلترینش ایران و توران، قسمت حماسی شاهنامه، بخشش حماسی شاهنامه در حقیقت یک مقابله است بین توران و ایران، یه طرف بده یه طرف خوبه، همونطور که یک مقابله است بین اهریمن و اهورامزدا، بین نور و ظلمت و و. بعد در شخصیت ها هم میبینیم، یه طرف فریدون و کاوه است، یه طرف ضحاک، یه طرف سیاوش و کیخسرو،
طرف دیگه افراسیاب و گرسیب است. باز همین رو میبینیم طرفی فرنگیسه و در طرف دیگه سودابه. به این ترتیب یک قرینه سازی از جمله ساختهای کتاب از اول تا آخر یک نوع قرینه سازی هست. دو طرف همسنگ وجود داره که کتاب رو به پیش میبره، کشمکش اینها کتاب رو به پیش میبره. حتی این منجر میشه به نبردهای تن به تن، یه طرف رستم یه طرف اسفندیاره، یه طرف اشکبوس یه طرف رستمه. یعنی این دوگانگی از کیهان میاد به درجات مختلف پایین تا به دو تن پهلوان میرسه، یا اینکه از این طرف برمیگرده بالا. به هر حال این مقابله، این رویارویی از طرفی بین اهریمن و اهورمزده است، از طرفی بین مثلا رستم و اشکبوس. و این هم نیست که یک تئوری، یک نظریه باشه و طبق اون نظریه کتاب ساخته بشه، آدم ها ساخته بشن، وگرنه یه چیزی میشد خیلی خشک، یک رابطه خشک مکانیکی و جانش گرفته میشد. در هر کدوم از این مقابله ها یک موجب، یک علت واقعی وجود داره. یعنی در نبرد رستم و اشکبوس، در نبرد رستم و اسفندیار، در این مقابله ها، در نبرد تنبتن گودرز و پیران، هر کدوم از اینها موجب و انگیزه خاص خودشو داره و هر یکی از دو طرف پهلوان ها اونا یک نوع خیشکاری مخصوص به خودشون رو دارن انجام میدن. منظور من اینه که این تصور پیش نیاد که یه طرحی وجود داره، طبق این طرح کتاب داره ساخته میشه. اگر این طرح هست، این طرح ناخودآگاهه و این طرح دیالکتیک خودش رو داره و زندگی خودش رو داره، طبق قاعده ساخته نشده. تا در داستانهای عاشقانه هم این مقابله دیده میشه. دو تا سرزمینه، تهمینه مال کابلستانه، زال مال ایرانه، فرنگیس مال تورانه، سیاوش مال ایرانه، رودابه باز مال سرزمین دیگه است و زال مال ایرانه، بیژن و منیژه همینطور باز تورانه و ایران. و همین مناسبت هم یکی از علل اینکه زنهای شاهنامه غیر ایرانی هستند شاید این استش که معمولا این مقابله بین ایران و توران، بین دو تا قوم، دو تا ملت، ملت نگیم، دو تا قومه که این مقابله تو داستانهای عاشقانه میاد. ولی بیشتر زنهای شاهنامه معشوقها که همه زنهای برجسته هستن جز سودابه. اولا که قصه اینطوره، این قصه ها به دست فردوسی رسیده، قصه اینطوره. البته من عقیده ندارم اون چه به دستش رسیده، همون ها قصه هم تمام بحث بر سبت بعدی اون بر سر این خواهد بود که چه چیزهای رو فردوسی بیرون ریخته، چه چیزهای رو اختراع کرده به عنوان تاریخ و چرا. برای اینکه تاریخ ساختگیه، نمیخوام بگم که قصه فقط به دستش رسیده، ولی او اون چیزی که در این زمینه قصه به دستش رسیده انتخاب کرده، برای اینکه نه فقط شاهنامه بلکه همه حماسه ها مرد سالارن. گمان میکنم علت اینه. حماسه جای نبرد، بعد خیلی وقتا هم جای نبرد تن به تنه، یا مطابق بحثی که قبلا کردیم جای بروز اراده است. و در همه این موارد مرده هستن که جلو هستن. و خب تشبیه های هم که میشه به فیل، به نمیدونم پیل جنگی، به ببر، به پلنگ، و حتی زنا هم زنای مردانه هستن. یعنی تهمینه رفتاری که داره رفتار مردانه است. تو دابه همینطوره، عرض شد که زنای شاهنامه اون زنای خوب هم که مرد هم به یک معنا. البته من این تو سوی سیاهوش گفتم اینو، یعنی این که مثلا رودابه هست که آدم ها میگه زالا باید داریم بیاریم، تهمینه هست که میره به سراغ رستم، گردی هست که میگه بانه نیزه رو برزنگی میذاره میشینه پشت هست، یعنی این پشت هست. یا سیندخته که زال جرأت نمیکنه، نامه مینویسه به منوچه که میخواد با یه دختر کابلی ازدواج بکنه، میخواد رو عاشق شده، این نامه رو میفرسته به پدرش سام. تو قصه سام جرأت نمیکنه که این رو به منوچه بگه، میگه ولی نیمبند میگه. بعد سیندخت که مادر زاله پا میشه میره سر کشور غریب، پیش منوچه و دفاع میکنه از دخترش و از این ازدواج و میواسونه قضیه رو. یعنی از همه اینا مردتره. این زن ها آزادن؟ بله، اینا بله گروهی هستن از اجتماع که اینا همه یا شوهر یا شاهزادن. من فقط این رو هم بگم که این مقابله همه گونه ای داره ولی نژادی نیست. این یک مسئله اساسی، همه گونه ای همه شکلی داره، از هر جایی به هر جایی میتونه وصل بشه این دوگانگی، ولی نژادی نیست. برای اینکه اولا خود تور و ایرج یعنی سرچشمه ایرانیا، جد ایرانیا یا نخستین ایرانیا و نخستین تورانیا دوتا پسر فریدونه، هر دو برابرن. تورانیا و ایرانیا به این ترتیب از یک نژادن. و بعد این رو کیخسرو که بزرگترین شخصیت شاهنامه است، مقدس‌ترینه، از طرف مادر تورانیه، از طرف پدر ایرانیه. یا در مفاخرات رستم و اسفندیار رستم مینازه به اینکه نژادش به ضحاک میرسه و بعد میگه که بلافاصله که نژادی از این نامورتر کراست، خردمند گردن نپیچد براست.
خب حالا تفاوتی که بین تاریخ ایران و تاریخ اگر بشه گفت توی گیوم زمان یا تاریخ کیهان وجود داره این استش که تاریخ کیهان یه تاریخی که به طرف پیروزی میره قدم به قدم، به طرف پیروزی اهورامزدا میره. تاریخ ایران هم قدم به قدم به طرف شکست میره. یعنی قهرمان ها معمولاً پهلوان های بزرگ شکست خوردن، به غیر از کیخسرو. سیاوش یه نمونه شه، رستم یه نمونه دیگریست که بعد از 600 سال و اون جنگ ها اینا یه برادر ناتنی که معلوم نیست از کجا میاد اینو تو چاله میندازه و بعد اونجوری مثل میشه. سهراب یه نمونه دیگر است. خود کتاب هم با شکست ایرانی ها تموم میشه دیگه به دست عربا و به همین مناسبت هم این طعنه پیدا شده که شاهنامه آخرش باشه. در پایان کار در رستاخیز اهریمن مغلوبه، از بین میره، بهتره بگیم نابود میشه. اهورامزدا اون وقت دیگه دانای مطلق و توانای مطلقه و آرامش و سکونی هستش که در آغاز وجود داشته. به هر حال توضیح یک چیز رو فقط یادآوری بکنم و اونی که تاریخ در شاهنامه اگر با شکست روبرو میشه و پهلوان ها اکثرا ناکام هستند، ایدئال هایی که توی این تاریخ هست یا ایدئال ها، آرمان ها و آرزوهای پهلوان های شکست خورده هرگز شکست نمیخوره تا آخر. این رو فقط توجه داشته باشین برای اینکه اون چیزی که به عقل من به نظر من رسید اینه که شاهنامه تاریخ شکسته ولی تاریخ از طرف دیگه پیروزی شکسته. هم تاریخ شکسته هم تاریخ پیروزی شکسته. حالا این ناکامی تاریخ ایران اینطوری که در شاهنامه اومده با مناسبت تنشی است که بین آرمان ایدئال یا آرزو از طرفی و واقعیت وجود داره، واقعیت زندگی، ضرورت‌های روزمره زندگی وجود داره. این ریشه ناکامیه، برای اینکه آرزو در جای دیگه است، واقعیت چیز دیگه است. این دوتا وقتی با هم روبرو میشن از این بابت شاهنامه خیلی رئالیسته، خیلی واقع بینه. اون چیزی که پیروز میشه ضرورت روزانه زندگیه، محدودیته که پیروز میشه، نه آرزوی بی‌نهایت. یک صورتی هم اینجا دادم که ایدئالای کیا در مقابل چه واقعیت های شکست میکنه. این فقط برای یادآوری. فریدون در برابر واقعیت پادشاهی میاد نیکی بکنه بدتر میشه و به قصد اتحاد کشورها جهان رو تقسیم میکنه، میگه چون آباد دادن کیتی به من نخواهم پراکندن انجمن، میخواد جمعشون بکنه بدتر میشه، عوض میشه. زال و رستم در برابر کاووس اکثرا مجبورن تسلیم بشن برای اینکه پادشاه. سهراب در برابر رستم، رستم در نبرد با سهراب در حقیقت از یک جهت تجسم ضرورت حکومت رئال پولیتیک، سهراب آرزوی تمام بلند پروازیه. سیاوش در برابر کابوس، در برابر سودابه که غریزه است، در برابر افراسیاب، در برابر گرسیده. عرض شد که پیران و فرنگیس در برابر باز افراسیاب ناچار تسلیم میشن. کیخسرو در برابر خودکامگی قدرت میترسه که مبادا قدرت غرور به بار میاره، استبداد و خودکامگی به بار میاره که خسرو در حیات از او فرار میکنه. حضور جمشید جنون کاویسه که به اون پرواز میکنه و که فرزندکشی گشتاسپ باز او هم برای قدرت اسفندیار رو بکشتن میده، برای اینکه پادشاهی رو نگه داره، که خسرو از اینه که فرار میکنه. اسفندیار در برابر گشتاسپ، اسفندیار یک پارچه آرزوه البته و میل به قدرت در برابر گشتاسپ که واقعیت محضه و فقط قدرت رو میخواد و همه کلکی میزنه برای اینکه قدرت رو نگه داره. باز رستم و زال هستند هر دو در برابر اسفندیار، برای اینکه اسفندیار میخواد دین بهی رو رواج بده و گوشش به حرف رستم و زال بده، کار نیست و رستم و زال حال که شکست میخوره، برای اینکه تمام پادشاهی و سیستان و غیره از بین میره. رستم هم به مرگ میرسه دیگه با کشتن اسفندیار که قبلا گفتیم چرا. دیگه از طرف دیگه باز یه در چشمه ناکامی مسئله دخت پهلوانه با خیشکاریش، خیشکاری پهلوان رسیدن به اون چیزیست که گوهر او رو تشکیل میده در مورد رستم، بیژن، خسرو، همه ای اونه دیگه، فرود و غیره. بخت بعض وقتا پهلوان رو در جایی قرار میده که ناچار با خیشکاری سازگار نیست. بخت یا سرنوشت که البته منظور من از تاتاش یکیه، یعنی مثلا پیران در توران به دنیا میاد، شاید یکی از قطعا یکی از زیباترین و شاید هم زیباترین شخصیت شاهنامه است از نظر موقعیتی که درش قرار میگیره و ابزاری که در قبال این موقعیت میکنه. پیران زیباترین شخصیت شاهنامه است ولی ناکام و محکوم به شکسته، برای اینکه تو سرزمینیه که در تورانه و بعد هم از طرفی نمیتونه وفاداری به پادشاه و سرزمینی رو که داره نمیتونه از دست بده. یا سیاوش همینطور بختش ناسازگار با خیشکاریش، در نتیجه یکی از تنش‌ها و یکی از علل شکست پهلوان در شاهنامه هم تنشی است که بین بخت یا سرنوشت پهلوان و سرگذشت او وجود داره. سرگذشت یعنی اون چیزی که خودش می‌سازه، سرنوشت اون چیزی که برش مقدره. خیشکاری یعنی اون چیزی که اگر بخوایم به زبان تازه‌تر بگیم، یعنی به زبان جدید رسالت آدمی است در دنیا، در زندگی. خیشکاری اون رسالتی است که آدمی داره در قبال خودش و در قبال جهان. مثلا مسئله جالبی پیش اومد، سرنوشت اون چیزی که بر آدمیزاد مقدره. در مورد آدمی مثل کیخسرو خیشکاریش، سرگذشتش با سرنوشتش یکیه، تنش نداره. او مقدر شده دوره اهریمنی افراسیاب رو به سر برسونه، جز اینم از کودکی حتی هیچ چیز هیچ کار دیگری نمیکنه جز این کار. سرنوشت، سرگذشت و خیشکاری افراسیاب هم اهریمنیه، برای اینکه اهریمن زاده شده. در نزد او هم سرگذشتش با سرنوشتش تفاوت نداره، تنشی وجود نداره. حالا در مورد آدمای اهریمنی و در مورد مقدسان، بین سرگذشت، خیشکاری و سرنوشت تقابل و تضاد و کشمکشی وجود نداره. از این دو گروه که بگذاریم که تعدادشون هم کمه، هم در جهان کمه هم در شاهنامه کمه و هم در واقعیت، بقیه پهلوان‌ها بین سرگذشتشون و سرنوشتشون تنش وجود داره، تناقض وجود داره، کشمکش وجود داره و پهلوان برای این که سرنوشتش خیلی وقت‌ها با سرگذشتش یکی باشه و خیشکاری خودش را بتونه انجام بده، ناچار میره به طرف مرگ. و اینجا حماسیه و به معنای عمیق کلمه حماسیه، برای اینکه تنها از راه مرگ، یعنی تنها زمانی که چاره ناپذیره و وقتی که پهلوان به طرف مرگ میره، در حقیقت آدمیزاد که همیشه شکار مرگه، مرگ رو شکار میکنه، مسلط میشه بر مرگ. و خیشکاری در شاهنامه تجسمش در نامه، پهلوان شاهنامه برای اینکه نامشون نگه داره ناچار خیشکار باشه و نام یک نوسیونیه که یک مفهوم یا یک استنباطی، یعنی اون گوهر وجود آدمیه که اون پهلوان رو پهلوان میکنه. فقط این نیست نام نیکوگر به ماند زادمی بهگز و ماند سرای زدنگار نیست، چیزی است که اگر نباشه آدم آدم نیست، پهلوان پهلوان نیست و یه چیزی میشه به قول هگل گاوی سیاه در شب تاریک. به هر حال رستم رو فقط به عنوان نمونه ذکر میکنم که چجوری خیشکاریش در اینه که مرگ رو بپذیره ولی دست بستن رو نپذیره، برای اینکه به اسفندیار میگه که خیلی خوب پادشاه گفته تا هم آمدی جوان نصیحتش میکنه غیره و غیره، میگه من حاضرم در من پیاده جلوی اسب تو میام دهن اسب میگیرم و میریم به سراغ به پیش شاه، این کار رو هم حاضرم بکنم و همه چیز رو میپذیرم مگر بند، که از بند آری بود بدنامیه، آری ننگه به زبان فردوسی ننگه، مگر بند که از بند آری بود شکستی بود زشت کاری بود، این رو نمیپذیره. مثال خواه فرامونه دیگه، پهلوان ها همیشه در یه تنشی هستن بین سرگذشت و سرنوشتشون، تنشی است که به صورت دیگری بین ایران و توران وجود داره، تنشیه که بین ایدئال و واقعیت وجود داره، تنشیه که بین اهورمزدا و اهریمن وجود داره، تنشیه که در سراسر کتاب وجود داره و کتاب رو میسازه و تنشیه که در تمام زندگی وجود داره، یعنی شاهنامه از دیدگاه های مختلف کتاب عجیب رئالیته است و درگیری رئالیته با ایدئال و پیروزی رئالیته و شکست ایدئال پیروز، یعنی رئالیته یه امر غیر بشریه، البته به آدمیزادی که رئالیته رو تشخیص میده، چون اگه آدمیزاد نباشه که اصلا تشخیص همه اینا بیرفته، ولی از جهتی تشخیصی که آدمی از رئالیته میده اون چیزی هستش که وجود داره بدون نیاز به آدمیزاد، حالا اینطوری بگیم حقیقت اون چیزی است که ما از رئالیته میفهمیم، از واقعیت میفهمیم، اون استنباطی است که ما از واقعیت داریم، به این ترتیب حقیقت یک امر بشریه، صرفا بشریه، هیچ چیزی جز آدمیزاد توش نیست. شاهنامه کتاب حقیقته نه کتاب واقعیت به این معنی، یعنی واقعیتی که دگرگون شده، آدمیوار شده و واقعیتی است که انسانی شده و ما ازش برداشت دیگری داریم. شاهنامه تجسم پیروزی آماله. فردوسی کاری که میخواست بکنه تاریخ واقعی ایران نتونست بکنه، تاریخ سلسله ها و حوادثی که بر ایران گذشته و داده هایی که در تاریخ هست او نتونسته حس ملیت ما رو تشکیل بده، ولی فردوسی اون آرزویی که داشت اون رو شاهنامه تونسته انجام بده، ولی که اون برمیگردیم جزء یکی از بحث‌های بعدیمون است. به هر حال اون کاری که باید تاریخ واقعی میکرد در یک کشوری مثلا مثل فرانسه تاریخ واقعی کرد، از 800 سال پیش تا حالا دقیقا میدونن قدم به قدم چی شده و چه شکلی ملیت ساخته شده، لاقل از وقتی که 800 سال گفتم، از وقتی که اولین نوشته یه به زبان فرانسه تو گیومه پیدا شده و هست، عهدنامه استراسبورگ یا در جاهای دیگه، این کار رو شاهنامه کرده برای ما، نه سلجوقیان و صفویان و خوارزمشاهیان و سربداران. و هویت ما و ملیت ما بیشتر از راه فرهنگ به دست میاد تا از راه تاریخ عملی و به دست آمده، به نظر من تا از راه تاریخ فکتوئل، به اصطلاح حالش برای فکتوئل تاریخ داده ها و پیش آمد ها، تاریخ رویدادها.